بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 359، سطر هفتم. فنقول هذه الموجودات صدرت عن مقتضی ذات واجب الوجود به ذاته المعشوقه له ما علم منه و انه فاعلها و علتها. داشتیم فرق بین اراده خدا و اراده خلق رو بیان میکردیم، رسیدیم به کلامی که ابن سینا در تعلیقات داره، مدعی شدیم که ایشون هم داره فرق رو بیان میکنه، کلام ایشون رو نقل میکنیم تا اینکه فرقی که ما گفتیم با فرقی که ایشون بیان میکنه تایید بشه. مقداری از کلام ابن سینا در تعلیقات خونده شد در جلسه گذشته. در آخر اون قسمت یک قیاسی رو ابن سینا طرح کرده بود که به اون قیاس هم اشاره کردیم. حالا در فنقولو همون قیاس رو مطرح میکنه مفصلتر و قیاس تبدیل میشه به قیاس مرکب. قیاس بسیطی که در قبل از فنقولو گفته بود همونو دو مرتبه میاره میشه قیاس مرکب. من دیگه اون قبل فنقول رو تکرار نمی کنم، چون بعد فنقول همون مطلب داره میاد، من اضافتن بنابراین احتیاج به تکرار نداره. توجه کنید قیاس به این صورته: اشیا رو از ذات خودش صادر کرده و علمم داشته که این اشیا معلول هستن و از او دارن صادر میشن. هم این اشیا از ذات صادر شدن، هم فاعل که خداوند است علم به صدور اونها داشته و میدونستی که خودش علت این اشیاست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر فاعلی که فعل از ذاتش صادر شود و خودش هم آگاه باشد به این صدور و بداند که فاعل این شیء است، این شیء منافی با ذات او نیست. این کبرا، هر موجوداتی که از ذات فاعل صادر بشن و فاعل هم آگاه باشد به صدور اونها و بداند که اونها فعل او هستند، اون اشیا منافی با ذات این فاعل نیستند. اینم کبرا. نتیجه میگیریم که پس موجودات خارج منافی با ذات خداوند نیستند. این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعد و یک مقدمه دیگر بهش اضافه میکنیم و نتیجه دوم میگیریم. اینطوری میگیم این موجودات از منافی با ذات خداوند نیستند و موجوداتی که یا اشیایی که منافی با ذات فاعل نیستند مراد فاعلند. نتیجه میگیریم پس این موجودات مراد خداوندند. دقت کردید قیاس یک قیاس مرکب شد. نتیجه دومش برای ما مطلوبه که همه موجودات مراد خداوند. با این بیانی که شد توجه کردید که این مراد خدا بودن یعنی مقتضای ذات خدا بودن. آخرش میشه دیگه ما از اول که شروع کردیم اینطوری شروع کردیم، این اشیا از ذات خدا صادر شدن یعنی مقتضای ذاتند و خدا هم به اونها عالم بود. بعد نتیجه گرفتیم که پس اینا منافی ذات خدا نیستند. از منافی ذات نبودن هم نتیجه گرفتیم که مرادند. پس از اولی که شروع کردیم اینطوری شروع کردیم که اشیا مقتضای ذاتند پس مرادند. آخرش اینطور شد دیگه، اشیا مقتضای ذاتند پس مرادند، یعنی مراد بودن به معنی مقتضای ذات بودنه. خب وقتی چنینه اراده دیگه چیزی دیگه لازم نداره، خود ذات کافیست. خود ذات کافیست که اقتضا کند این اشیا رو، یعنی اراده کند، یعنی خود ذات اراده است. خود ذات این اراده است، احتیاج به چیزی خارج از ذات نیست که اون بیاد اراده رو برای خدا درست کنه. توجه میکنید که ابن سینا با این بیان ثابت کرد که در که اراده در خداوند احتیاج به شوق خارجی نداره، احتیاج به عوامل خارجی نداره، نه شوق لازم داره نه عوامل خارجی لازم داره، خود ذات کافیه، خود ذات کافیست که اشیا از او به وجود بیان، یعنی خود ذات میشه اراده. اما در ما اینطور نیست، در ما اشتیاق باید بیاد، شوق باید بیاد تا ما بتونیم کاری رو انجام بدیم. شوق میاد که اون اسباب فعل رو که حرکات دست و پاست به فعالیت بندازه تا فعل انجام بشه. یعنی اول علم و اینها که میان شوق رو با خودشون میارن، بعد من شوق پیدا میکنم به این فعل، این شوق اون اسباب فعل رو که حرکت دست و پای منه به فعالیت میندازه و این کار صادر میشه. خب توجه میکنید که چه عوامل بیرونی باید بیاد تا ذات من رو مرید و فاعل کنه. این عوامل خارجی برای اینکه خداوند مرید باشد و فاعل باشد احتیاجی نیست. پس فرق است بین اراده خلق و اراده خالق. بعد توضیح میده، اضافه میکنه مطلب رو. اینا آسونه، من از روی میتونم بخونم، من تالی یه توضیح مختصری میدم که شاید راحت تر باشه. میفرماد که خداوند هدفش نه تحصیل خلق هست و نه فواید مترتبه بر خلق. نه خدا شوق به تحصیل مقصود دارد، نه شوق به توابع این امر محصل دارد. یعنی نه خود تحصیل هدف است، یعنی خلق، نه فواید مترتب بر خلق هدف است، بلکه هدف خدا از خلق ذات خودشه. چون اینها مقتضای ذاتن صادر شدن، نه چون خدا خلق و میخواست صادر شدن و نه چون خدا فواید مترتبه بر خلق و میخواست صادر شدن، بلکه چون خدا ذاتش جواد بود صادر شدن. چون اینا مقتضای ذات بودن، ذات فیاض بود، ذات جواد بود، اینا صادر شدن. همونجور که ملاحظه میکنید اراده خدا محرک خارجی لازم نداره و غایت فعل هم امر خارجی نیست. خدا هم ذاتش فاعل است، هم ذاتش غایت است. خود ابن سینا در دو صفحه بعد این مطلب رو تذکر میده، میگه علت این که خداوند احتیاجی به چی نداره اینه که هم فاعل ذاتشه هم غایت ذاتشه. اینجا فاعل و غایت یکی هند. که اینا دیگه توضیح داده شد، فاعل ذاتشه، غایت ذاتشه، همه روشن شد. فاعل ذاتشه چون این افعال به مقتضای ذات او دارن صادر میشن، غایت هم ذاتشه یعنی چون ذاتش این چنین داره فعل انجام میده، نه فعل انجام بده به خاطر اینکه عباد پیدا کنه، نه فعل انجام بده به خاطر اینکه فواید حاصل از عباد به او عاید بشه، عباد بیان متش کنن، عباد بیان عبادتش کنن، اینا هیچ لازم نیست. خداوند خلق کرد برای اینکه ذاتش خالقه، برای اینکه ذاتش فیاضه. این که میگیم برای اینکه، اونی که بعد از برای اینکه ذکر میشه غایته. خداوند خلق کرد برای اینکه ذاتش خالق است، ذاتش فیاض است، نه خلق کرد برای اینکه عباد پیدا کند که خود عباد بشن هدف، و نه خلق کرد برای اینکه عبادش او را عبادت کنند و مدحش بگویند تا فواید مترتب بر عباد بشود هدف، بلکه هدف خدا و غایت خدا ذاتش بود، همونطور که فاعل ذاتش بود. خدا نور است و خدا منیر است. خدا بله، خدا نور است، چون نور است منیر است، منیر است یعنی فیاض است، و چون فیاض است خلق شده، مقتضای ذاتش روشن کردن جهان به نور وجوده. خب اینا مطالبی است که عرض کردن روشنه، خیلی احتیاج به خارج گفتن نداره، عبارتاش هم آسونه، من از رو میتونم بخونم. صفحه 359 سطر 7، فنقول هذه الموجودات خارجی صدرت عن مقتضا ذات واجب الوجود بذاته، از مقتضای ذات صادر شدند. این به ذاته رو میتونید قید واجب الوجود بگیرید، میتونید قید صدرت بگیرید، هر دوش درسته. واجب الوجود به ذاته یا صادر شدن به ذاته از واجب الوجود، نیست دخالت خارجی در کار نبود، خود ذات کافی بود در صدور اینها. المعشوق له، ذاتی که مورد محبت خود خدا بود. اینو برای چی میگه؟ چرا قید المعشوق له میاره؟ چون قبلا گفتیم اگر ما موجودی رو محبت داشته باشیم، به مقتضا و افعال اون موجودم محبت داریم. اگر من این شخص رو دوست دارم، مقتضای او که کتابتشه و از او صادر شده نیز دوست دارم، فعلش رو دوست دارم چون مال مستند به اوست. خدا خودش رو دوست داره و باعث میشه که خلقش رو دوست داشته باشه. خلق رو نه به خاطر اینکه خلقند و نه به خاطر اینکه فایده میرسانند، بلکه به خاطر اینکه مقتضای ذاتشند. چون مربوطه به ذات اونند، محبوب اونند، نه چون خلقند و نه چون فایده دارند. ما علم منه و انه فاعلها و علتها، خدا علم منه یعنی من الله، علم از خدا حاصل است به اینکه این خدا فاعل این موجودات و علت این موجوداته. تا اینجا صغرا گفته شد، یعنی در صغرا دو چیز اخذ شد، یکی این که موجودات مقتضای ذات خدا، دوم این که خداوند علم دارد به این که اینا مقتضای ذاتشن، میدونه که اینا فعل او هستند. این دوتا مجموعاً میشه صغرا. حالا کبرا رو ذکر میکنیم. کل ما یست رو انشه این علا حاضر صفت، هر موجودی که از علت ساده شود با این صفت، یعنی مقتضای ذات باشد اولا و خود علت بداند که فاعل این موجود است ثانیا، فهوه یعنی این موجود، این مایستور غیر منافن لذالک الفاعل، منافی این فاعل نیست. خب نتیجه رو همینجا بگیریم، پس این موجودات منافی ذات خداوند نیستن. حالا همین پس این موجودات منافی ذات واجب تعالی نیستن که میشه نتیجه، همین رو صغرا قرار میدیم برای قیاس بعدی. میگیم اشیا و موجودات منافی ذات فاعل نیستن، بعد میگیم کل فعل صد یستر و انفاعل و هو غیر منافع له، فهو مراد این کبراست. هر فعلی که از فاعلی ساده شود و این فعل منافی با اون فاعل نباشد، فهو و این فعل مراد اون فاعله. نتیجه میگیریم پس تمام اشیا مراد فاعلن، خودش نتیجه ذکر کرده. فاذن ال اشیا کلها مرادتون لواجب الوجود، همه مراد واجب الوجودن. ولی این مرادن برای چی؟ برای اینکه مقتضای ذات واجبه، نه برای اینکه عبادن و نه برای اینکه فایده عبد بودن رو دارند. خدا اونها رو صادر نکرده تا عبد ایجاد کنه، اونها رو صادر نکرده تا فواید عبدش آید بشه، اونها رو ایجاد کرده چون ذاتش موجد بوده، چون ذاتش مفیض و منیر بوده. و هذا المراد هو الخالی عن الغرض، این چنین مرادی از غرض خالیه. یعنی اینطور نیست خدا غرضی در این عباد داشته باشه، غرضش خودشه. یعنی چون ذاتش این چنینه، این خلاق رو داره، نه این خلاق رو آورده تا هدفی رو تعقیب کنه، چه هدف خود خلاق باشن چه فواید مترتب بر خلاق باشن. و هذا المراد هو المراد الخالی عن الغرض، زیرا غرض در این که خدا رضایت دهد، رضای رضا الله، در این که خدا رضایت دهد به صدور این اشیا، غرض اینه که این انهو مقتضا ذات المعشوقه، این صدور مقتضای ذاتی است که معشوق خود خداست، محبوب خداست. ضمیر انهو به صدور برمیگرده، انهو این صدور مقتضای ذات معشوق است. فیکون رضاه به صدور الاشیا، این که خدا رضایت میدهد که این اشیا از ساده شوند، لعجل ذات خودشه، نه به خاطر اینکه این اشیا این اشیا هن یا به خاطر اینکه این اشیا فلان فایده رو دارند. فیکون القایت و فی فعلهی ذاتهو، قایت میشه اسم، یکون ذاتهو میشه خبر، پس غایت در فعل خدا ذات خود خداست، همونطور که فاعل ذاته غایت هم ذاته. حالا این در ما چه نمونه ای داره؟ این کار خدا در ما چه نمونه ای داره؟ میفهمد وقتی شما به کسی علاقه داری به کارش هم علاقه داری. این نمونه همین صدور اشخاص، چون خدا به خودش علاقه داره به این کارش علاقه داره، نه چون این کار این کار است یا چون فایده دارد خدا علاقه داره، بلکه چون مختزه ذاتش علاقه داره، چون صادر از ذاته علاقه داره. شما به این خط که علاقه داره، این چون صادر از این محبوب شماست، نه اینکه این خط این خطه یا فوایدی بر این خط مترتب میشه مثلا سرمشق میشه برای شما شما یاد بگیرید، بلکه چون این آدمو دوست دارید خطش هم دوست دارید. و مثال هاذا، یعنی نمونه این که در خداوند گفتیم، مثالش در مورد تو اینه که انک اذا احببت شیئا لاجل انسان، اگر تو خطی رو مثلا دوست داری به خاطر انسانی که این خط رو نوشته، کان المحبوب بالحقیقه ذلک الانسان، محبوب در حقیقت اون انسان نه این خط، خدا محبوب خودشه نه این خلق، غایت خودشه نه این خلق. فکذلک المعشوق المطلق هو ذاته، معشوق مطلق خود خداست و غایت هم همین معشوق مطلقه. غایت عبد نیست، صدور عبد نیست، فواید مترتب بر عبد نیست. و مثال الاراده فینا، ایشون میگه اراده در ما همونطور که اشاره کردم مسبوق است به شوق و این شوق عامل خارجی داره. اراده در ما عامل خارجی میخواد، ذات ما کافی نیست برای صدور اشیا، باید اراده زمینی بشه، ولی در خداوند این چنین نیست، ذاتش کافی چون ذاتش فیاضه، احتیاج به زمینی اراده نداره، اصلا خود اراده خود ذات مریده، نه اینکه اراده باید زمینی بشه. مثال الاراده فینا این است که ما اراده میکنیم شعر و نشتاقه لنا محتاجون علی، چون ما محتاج به او هستیم اشتیاق بهش داریم، این فعل رو انجام میدیم، این تخت رو میسازیم چون احتیاج داریم که استراحت کنیم یا احتیاج داریم که بفروشیم پولش استفاده کنیم. پس فعل ما مورد شوق ماست به خاطر اینکه حاجتی به این فعل داریم، برخلاف خداوند که خداوند فعلش مورد عشق و محبتش هست چون مربوط به خودشه، نه چون خود خدا محتاج است و استفاده از این فعل میبرد. و واجب الوجود یرید و فعل رو علال بچه لذی زکرناه و به اون نحوی که گفتیم، یعنی چون مختزای ذاتشه، چون ذاتش هم محبوب خودشه این فعل رو میخواد. لیکن نهو لا اشتاق و الی، خدا اشتیاقی به این فعل نداره که این فعل رو هدف قرار بده، لنهو غنیان از این فعل. فالقرز لا یکون الا معشوق، قرز و هدف در صورتی است که شما شوق داشته باشید، اول شوق دارید اون هدف رو انتخاب میکنید. خداوند شوقی که نداره به اشیا تا اشیا رو به عنوان هدف انتخاب کنه، به عنوان غایت انتخاب کنه. فالقرز لا یکون الا معشوق، دلیل میاره که چرا قرز با شوقه. فنه یقال لما طلبه هذا، لما طلب حاضر، چرا این شعر رو طلب کرد؟ میگن چون خواست، اشتهاه، یعنی چون اون شعر خواست، چون به اون شعر شوق داشت، پس شوق علت میشه برای طلب. اما خداوند این چنین نیست، چرا؟ چون شوق نداره، وقتی شوق نداشت غرض نداره، هدف نداره، همون تو که عرض کردیم غایتش ذاتشه. و ایس لا یکون شوقون، اونجایی که شوق نیست یعنی در خداوند، لا یکون دل قرز، قرز هم نیست. اینجا لا یکون و هر دوشون تامن، اونجایی که شوق تحقق پیدا نمی کنه قرز هم تحققی نداره. تا بگیم خداوند به خاطر این قرز این کار رو انجام داد و اراده کرد. اراده نه شوق سابق دارد نه غایت لاحق دارد، بله هرچی از ذاته. فلیس هنا که قرزون، هنا یعنی در خدا، قرضی در تحصیل مقصود نیست، مقصود رو مثلا عبد بگیرید، خلقت عبد بگیرید. خداوند در تحصیل این مقصود غرضی نداره، یعنی اینطور نیست که بخواد تحصیل کند عبد رو، بعدم تحصیل کرد به توابع تحصیل غرضی نداره. توابع تحصیل فوایدی است که بر محصل مترتب می شود. خدا نظر به اونها هم نداره، غنی از هر دوست، هم غرض هم غنی است از این که تحصیل کند مقصود رو و او رو به وجود بیاره، هم غنی است از توابع تحصیل و فوایدی که بر این محصل بار میشه. فلیس هناک در مورد خدا غرضی در تحصیل مقصود نیست و غرضی در آنچه که تابع تحصیل مقصود است باز نیست. غرض نه در خود تحصیل دارد نه در توابع تحصیل. توابع تحصیل هر شدن فوایدی که مترتب میشه بر این مخلوق ها. خداوند نه این خود مخلوق ها و تحصیل مخلوق ها رو هدف گرفته، نه توابع این مخلوق ها رو که فواید مترتب بر این مخلوق هاست اونا رو هدف گرفته. از تحصیل و شیعه قرازون ایشون میگه که گاهی تحصیل یک شیعه قرازه، گاهی فوایدش، گاهی هم هر دوش. مثلا شما خونه میسازید، خب این خود تحصیل خونه قراز شماست، بعد میرید تو ساکن میشید که این فایده مترتب بر خونه است، این هم قراز شماست. گاهی از اوقات خیلی به خونه اهمیت نمیدید، سکنا براتون مهمه، حالا خونه هرچی بود بود، اینجا قراز اون فایده مترتبه. گاهی هم خونه میسازید به فایدهش کار ندارید، دلتون میخواد مثلا خونه داشته باشید یه جدی یه ساکنید، نمیخواد بیاد اینجا ساکن بشید، اینم غرض شما در اصل تحصیل منزله. گاهی از اوقات هم هر دو عرض کردن. پس شخصی که خونه میسازه گاهی همین ساخت خونه غرضشه، گاهی سکنایی که فایده مترتب غرضه، ولی خداوند نه در اون تحصیل اشیا غرضی دارد نه در فوایدی که بر این اشیاء محصل مترتب میشود غرضی دارد. فإن بله از تحصیل و شه قرزون و مایت و ازالک تحصیل که عبارت از نفعه قرزون ایزن، هر دو قرزن، هم تحصیل شه قرزه هم آنچه که به دنبال این تحصیل می آید که عبارت از نفعه اون هم قرزه. پس گاهی خود شه قرزه گاهی فایده مترتب بر او قرزه. لذایشون میگه ولقایتو قد، دوباره تکرار میکنه، ولقایتو قد تکون و نفس الفل و قد یکون و نفع انتابن للفل، تکرار میکنه با عبارت واضح تر. قایت و قرز فاعل گاهی نفس فعل خود خونه رو میخواد بسازه، گاهی نفع تابع فعل، یعنی سکنای در خونه مثلا مثل مشت، مشگاهی خودش قایته، گاهی ورزش کردنی که از طریق مش حاصل میشه قایته، ارتیاز یعنی ورزش. همچنین بنا گاهی خودش قرزه، گاهی هم استکنان بهی قرزان، ساکن شدن در این قرزه. البته استکنان من ساکن شدن نیست، استکنان از کنه. البته خب با سکونت هم بی‌مناسبت نیست. تا اینجا مطلب تموم شد، توضیح داده بودن روشنه. اگر این اگری که میگیم اگر محاله، ولی حالا گفتنش بی نداره، اگر خداوند پیش ما چنان جلوه داشت که ما تمام خصوصیات اون خدا رو میدونستیم، بعد خدا به ما اجازه میداد، میگو بیا به من نگاه کن، همونطور که من هستم این اشیا رو بساز، این موجودات رو بساز، یعنی اونجور که من هستم این اشیا رو مرتب کن که گفته بشه این اشیا تنزل این ذاته، اینجوری اشیا رو بساز. شما چطوری میساختید؟ به مقتضای ذات می ساختید، یعنی ذات جلوتون بود، نگاش می کردید، تمام خصوصاتشو می دونستید، ترتیب اشیا رو میدونستید، بعد اشیا رو با توجه به این ذات میساختید. حالا به شما گفته میشد که این اشیا تنزل این ذاتن و از این ذات صادر شدن، مقتضای این ذاتند. حالا خود خدا هم این کاری کرده، ذات خودش حقیقت قرار داده، بقیه رو رقیقه همین ذات قرار داده. پس همه اشیا از همین ذات دارن صادر میشن، رقیقه همین ذاتن، چیزی بیرونی دخالت نمی کنه. خود این ذات، حالا به تعبیر بد و ناقص من، خود این ذات کپیه شده، کپیش اینا. از اون کنم تعبیر بدیه، ولی میخوام مطلب فهمیده بشه. پس اگر ذات خودش در اختیار ما میذاشت، میگفت موجودات رو طبق من بساز، ما همینی میساختیم که الان هست. حالا خودش همین کار کرده، موجودات رو طبق ذات خودش آفریده، یعنی به مقتضای ذات خودش آفریده، طبق نیم مقتضا، و الا نه که خودش تو موجودات بیاد. موجودات رقیقه او هستند، نه خود او. این که کپیه میگم کپیه غلطه، بلکه باید بگم تنزل. اما خب یعنی این اشیا دارن خدا رو نشون میدن، چنان عکس برداری شده از خدا که دارن خدا رو نشون میدن، آینه خدا، عکس خدا، عکس یعنی آینه. خب حالا اگه به من گفته میشد اینطور بساز، اینطور میساختم، طبق مقتضای ذات میساختم، ولی خود خدا این کار کرده. پس خداوند به مقتضای ذاتش عمل کرده و اشیا رو به مقتضای ذاتش ساخته. اینم یه تشخیص که نیسینا میکنه، البته امر محالیه، ولی خب مطلب فهمیده میشه با همین امر محال. ولو ان انسانا عرف الکمال، عرف الکمال الذی هو حقیقت و واجب الوجود. اگر انسانی کمالی رو که حقیقت واجب الوجوده بشناسه، یعنی خدا براش کاملا جلوه کرده باشه، خدا رو به کن و همه چی بشناسه، که البته عرض کنم این محاله، لولو امتناعی است. ثم کان این انسان ینظم الامور التی بعده تعالی. حالا به این انسان گفته شد اموری که بعد از خدا هستن، یعنی ممکنات، این ممکنات رو منظم کن. علا مثال کمال، به این انسان بگن بیا این موجوداتی که بعد از خدا هستن اینا رو منظم کن، به مثال و نمونه کمال در بیار، یعنی مثل خود کمال بساز اینا رو، که رقیقه اون کمال و نشوندهنده اون کمال بشن. حتی کانت الامور علا غایت نظام، به طوری که این امور به نهایت نظامی که در واجب تعالیست در بیان. خب اگر چنین چیزی گفته شود، لکان الغرض و بالحقیقه واجب الوجود، این انسان غرضش همون واجب الوجوده، یعنی هدفش اینه که چیزی مثل واجب الوجود بسازه، مثل نها یعنی رقیقه. حالا خود خودم هم این کاری کرده، غرض این انسان واجب الوجوده، یعنی این اشیا رو آینه اون میسازه، رقیقه اون میسازه. حالا خود همین کار کرده، همه اشیا رو مثال خودش آفریده. پس غرض خود خدا هم خودشه، همونطور که من سازنده اگر اشیا رو به مقتضای ذات و نمونه ذات میآفریدم غرضم اون ذات بود، حالا که خود خدا هم این کار رو کرده غرضش ذاتشه. لکان الغرض و بالحقیقه، خود واجب الوجود، واجب الوجود به ذاته، الذی هو الکمال. حالا فاین کان واجب الوجود به ذاته هو الفاعل، تا اینجا فرض کردیم که من فاعل باشم، من فاعلی باشم که طبق کمال بسازم. حالا که خود واجب الوجود فاعل شد، اونم همینطوری دیگه، همونطور که من غرضم از این ساخت واجب الوجوده، خدا هم غرض از این ساختش خودشه و واجب الوجود غرضه، غرض بیرونی نداره، غرض خودشه. فاین کان واجب الوجود به ذاته هو الفاعل، اگر من سازنده نبودم، خدا سازنده بود، فهوه ایزن الغایت و الغرض. خب تا اینجا روشن. مثال دیگه میزنه، یه خونه کاملی به من گفتن بساز، من نقشه کامل این خونه رو به من دادن، منم شروع کردم به ساختن. غرض من اون کمالیست که از اول تو این خونه بود، یعنی دارم اون کمال رو دارم نمونه سازی میکنم. این بیتی که من دارم میسازم نمونه اون کمالی است که به من گفته شده. من دارم این بیت رو به نمونه اون کمال میسازم. پس غرض من اون کماله، هدفم اینه که این بیت رو بسازم تا اون کماله اینجا بیاد. پس اگر من خواستم به مقتضای کمالی کار بکنم، غرض من از اون کار اون کماله است. خدا به مقتضای کمالش که ذاتش داره کار میکنه، پس غرضش از این کارها خودشه، خود همون کمالیه. این مثال داره عوض میکنه و مطلب همون مطلبه. و کذالک اگر ما کمالی رو در بنای بیتی که نبنیه بنایش میکنیم بشناسیم، ثم رتبنا امور ذالک البنا علی مقتضا ذالک الکمال، بعد کارهای این ساختمان رو هم طبق همون کمالی که در این ساختمان شناختیم انجام بدیم، کانل قرض و زال کل کمال. قرض اون کمال، قرض ساختمان نیست، قرض اون که اون کمال من ظاهر کنه. حالا فعضا کانل زال کل کمال خوب الفایل، اگر خود کمال خواست کار انجام بده، خب معلومه که قرض خودشه دیگه. همونطور که من در وقتی که دارم به خاطر اون کمال کار میکنم قرضم اون کماله، حالا اگه خود کمال خواست کار کنه قرضش واسه خود کماله. فیضا کان ذالک الکمال هو الفاعل، کان الفاعل و الغرض واحدن، فاعل و غرض میشه واحد. یعنی همونی که فاعل همون هم غرضه، نه فاعل موجودی باشد غرض چیزی دیگر باشه. حالا ایشون تا اینجا اصرار کرد خدا همین که علم پیدا میکند، همین علمش اراده است، بین علم و اراده واسطه نمیشه. اینطور نیست که علم بیاد یه چیزایی می وسط بیان تا اراده پیدا بشه. اینو در مورد خدا من گفت. در مورد ما دقت کنید، در مورد ما علم میاد، فعل حاصل نمیشه، باید شوق می وسط بیاد تا فعل حاصل بشه. یعنی علم ما کافی در فعل ما نیست، این وسط باید شوق بیاد، این شوق محرک من بشه تا من اون فعل رو ایجادش کنم. پس فعل من نمونه فعل خدا نیست، چون خدا با علمش میسازه بدون اینکه این وسط علمش و اون ساختنش چیزی فاصله بشه، ولی من نتونستم با علمم بسازم. من علمم آمد، فعل بعد از شوق آمد، وسط علم من و اون فعل من یه چیزی وجود گرفت. تا اینجا روشنه. حالا اگر فعل رو همون شوق من بگیری، فعل من نیست، شوق، شوق خود به خود حاصل میشه، فعل من نیست، ولی حالا بگی فعل من همون شوقه، تا علم میاد شوق پشترش میاد، وسطشون چیزی لازم نیست فاصله بشه. علم اون فعل خارجی رو وقتی میخواست بسازه یه فعلی و یه شوقی وسط میامد، اما اگر علم من بخواد شوق رو بسازه، این دیگه وسطی نمیخواد. همین که من علم پیدا کردم شوق میاد بدون اینکه این وسط چیزی بیاد. در مورد خداوند این چنینه. اگر بخوای نمونه کار خدا، نه مثل کار خدا، کار نه خود ذات خدا مثل داره، نه صفاتش مثل داره، نه کارش مثل داره، ولی نمونه داره. اگر بخوای نمونه کار خدا رو جور کنی چی میگی؟ میگی که مثل این است یا مثال این است که شوق برای من چگونه به وجود میاد. موجوداتم از خدا اونچنان به وجود میاد. شوق برای من با علم حاصل میشه، موجوداتم برای خدا با علم حاصل میشه. پس برای خدا کافیست که عالم باشد. همین عالم بودن یعنی مرید بودن که باعث صدور فعل میشه. دیگه لازم نیست یه علمی بیاد، یه ارادهی و شوقی پشتش بیاد تا فعل بیاد. همین علم او کافیست که شوق، که علم او کافیست که فعل بیاد، همونطور که علم من کافیست که فعلی که عبارت از شوق است بیاد. پس توجه کردید تا حالا مثال میزدیم برای فعل خودمون با اون کار خارجی. حالا ایشون میگه برای فعلمون مثال نزن با اون کار خارجی، مثال بزن به کار قوه شوقیه. علم من وقتی میخواد منشأ شوق بشه، بدون واسطه منشأ شوق میشه. پس علم خودم اگر بخواد منشأ اشیا بشه، و مثال هذه الاراده فینا، یعنی اراده ای که این علمه، اراده ای که بین او و فعل فاصله نیست، اگر بخوام نمونه شو در خودمون بیاریم اینه که انا ازا تصورنا، کتاب ما داره ازا انا تصورنا، خوب نیست. انا ازا تصورنا نسخه تعلیقات هم انا ازاست. ما اگر تصور کنیم شیئی را و عرفنا بشناسیم که این شیء نافعه او ثوابون، نسخه تعلیقات داره جذابون، خوبه دیگه. نافعون و ثوابون هر دوش خوبه، جذابون هم خوبه. هر که هازل اعتقاد و تصور، هازل اعتقاد و تصور و هر که القوت شهوانیه، این اعتقاد و تصور که از سمخ علمه قوه شهوانیه رو تحریک میکنه و قوه شهوانیه شوق پیدا میکنه که فعل میشود قوه شهوانیه، اما به شرطی که مرجحی نباشد که غلبه کند بر قوه شهوانیه و مانعی هم نباشد که جلوی قوه شهوانیه رو بگیره. در چنین حالتی علم من منشأ پیدایش قوه شهوانیه، منشأ اشتیاق قوه شهوانیه میشه. مگه یه مرجعی بیاد این اشتیاق رو نابود کنه یا مانعی بیاد نذاره این اشتیاق حاصل بشه؟ ولی اگه مانع نبود، مرجع هم بود، این اشتیاق قهرن حاصل میشه با همون علم تنه. مالم یکون هناکه مرجعون ولم یکون مانع. فلا یکون بین تصور و اعتقادی که ذکر شد که از ما حاصل شدن و بین حرکت قوه شهوانیه ارادتون اخرى، فاصله نشده بین اون اعتقاد من و حرکت قوه شهوانیه اراده دیگری، الا نفس حاصل اعتقاد، الا نفس حاصل اعتقاد. خود این اعتقاد منشأ شده، نه یک اراده دیگری غیر از این اعتقاد بیاد منشأ حرکت قوه شهوانیه بشه. خود همین اعتقاد منشأ حرکت قوه شهوانیه شده، یعنی خود همین اعتقاد شده اراده، خود همین اعتقاد شده اراده، خود علم شده اراده. میخواد بیان کنه که علم خدا و اراده خدا یکیست. نمونه ای در ما میاره تا اون اثبات کنه. فکذلک اراده واجب الوجود، او هم همینه، یعنی عین علمشه. لازم نیست بین علم خدا و اون فعل خدا چیزی به نام اراده فاصله بشه، بلکه علم خدا خودش اراده است و اون فعل رو به وجود میاره. خب این یه خورده شاید طول بکشه، شاید این یه خورده طول بکشه من بخوام واردش بشم. مطلبش تقریبا گفته شده است و آسونه، اما بذاریمش برای جلسه بعد.